أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
حقایق زیادی را این آیه کریمه تداعی می‌نماید. اولین مسئله این است که آیا ما بشر مسئولیتی داریم نسبت به هدایت و ضلالت خود یا خیر؟ به دو دلیل لااقل عرض می‌کنم. بر یک، ابزار هدایت را خدا به ما عطا فرموده، چشم و گوش و حس و عقل و اینا ابزار هدایت. با وجود اینها اگر ما مسئول نباشیم نسبت به هدایت، پس اینا بهش درد میخوره. نابینایی به چاه بیفتد، ناشنوایی از خطری خودشو حفظ نکنه، کسی که حس نداره دستش لمسه مثلا بسوزه دستش اشکال نداره، اما با چشم و گوش و حس و عقل و اینها بازم بیفته انسان تو جا، خودش مسئوله. این یک. دو، یعنی چه مسئولیت؟ مسئولیت یعنی این که انعکاس و خروجی عمل برگرده به خود انسان. به اصطلاح ما ها دودش به چشم خودمون بره. زلالت و گمراهی کی رو تو آتش جهنم میندازه؟ همسایه رو؟ به خود بنده رو؟ پس باید جدی باشه. بعضی ها سعی میکنن این نکته رو توجه نکنن، بگن پدر ما رو خوب تربیت نکرد، جامعه جامعه نرمالی نبود، کی کجا. اینا شعره، اینا فردای قیامت هیچ توجیهی نمیشه برای انسان، هیچ وجه. من مسئولیت دارم. مهمترین آیه قرآن به نظر بنده این کلمه است، بعد از بسم الله البته، اهدنا الصراط المستقیم، چون که مهمترین سوره سوره حمد. به نظر میرسه بعد از بسم الله این اهدنا الصراط المستقیم محور سوره حمده. ما حداقل 10 مرتبه روزه کسانی که نماز میخونن اینو تکرار میکنیم. چرا؟ از خدا هدایت میخواییم. اگر من مسئول نیستم شد شد، نشد نشد. نه، من باید تمام عوامل هدایت رو در خودم ایجاد کنم، باز هم از خدا بخوام که من هدایت کنه. چرا؟ برای اینکه هدایت حقیقتاً از اوست، ولی بعد از آنی که من شرایطش رو در خودم ایجاد کنم آخرش اونه. من اگر کشاورزی نکردم، کاشت و داشت و برداشت نداشتم، دستم رو دراز کنم به آسمون بگم اللهم ارزقنی، خودش من میده. اما با کشت و داشت و برداشت بازم باید از خدا رزق بخوایم، که ممکنه همین کارا بشه ولی رزق خبری نباشه. این فرق مسئله است. یک مطلب. مطلب دوم، عوامل. من از آیه دارم استفاده میکنم، بعدش برمیگردم به آیه. دلائل این که بعضی ها منحرف میشن خدا یکی یکی بیان کرده. اگر آقایونی که در خدمتشون بودیم، همراه ما بودن، این چند شبه در ذهنشون باشه، متوجه هستن که در پیرامون فرمایش خداوند که فرمود فانا یؤفکون، چرا اینها از حق به باطل منصرف میشن؟ یکی یکی بیان شده عواملش. یکی، مردم دنبال همراهی با دیگران هستن، بخوان همرنگ بشن با جامعه. یکی شهوات انسانه. یکی غروریست که افراد متسلط مستکبر مردم رو گول میزنن، لذت ها برای اوناست ولی بقیه مردم رو هم گون بزن. ولا یغرنکم بالله الغرور. البته به یک تفسیر، تفسیر دومش این که این شیطونه. یکی دیگه هم عرض کردیم این است که حزب شیطانه. مجموعهایی که در محور مصلحت یا در محور عصبیت دور هم جمع میشن و همدیگر رو گول میزنن، این حزبه. این هم یکی از عوامله. و الان به یه چیز دیگه رسیدیم و اون این است که انسان توجیهگره، توجیه میکنه. من دیشب یک کمی صحبت کردم درباره انسان ولی این تیکش رو نگفتم، حالا امشب عرض میکنم. انسان یک موجود بسیار بسیار پیچیده است. خودش هم خودشو نمیشناسه. خیلی دیر اگر بعضی ها باشن بفهمن که چی هستن. در آیه قرآن یک کلمه آمده که تفسیری که بنده از این کلمه میکنم اینه: و کان الانسان اکثر شیئن جدلا. جدل گفتن شاید به معنای این که خصومت و گفتگوه، گفتمانه. جدل اصل معناش نیست. اصل معنای جدل پیچیدگیه. انسان پیچیده است. اون خصومتش هم از اون پیچیدگیش در میاد. و چون که انسان پیچیده‌ایه، خیلی باید دقت کنه که خودش رو بشناسه و برای شناخت خودش باید از همین قرآن مجید استفاده کنه، از کلمات اهل بیت استفاده کنه، از نصیحت ناصحین استفاده بکنه تا شاید خودشو تا اندازه‌ای بشناسه که من چی هستم. وقت چون که انسان خودشو نمیشناسه، توجه نداره که راه‌های انحرافش چیه، چه مشکلی پیدا میکنه، چگونه به چا میفته. این نکته اینجا خدایی که از مطالبی که فرموده است این که افمن زین له سوء عمله. ببینید امروز روز یکی از صادرات کشورهای صنعتی بزرگ استیکره، برچسبه که میزنن روی لباس ها، اینا صادرات میکنن، چاپ میکنن میفرستن. شما لباس بساز در تهران روش یکی از این مد، این جرمنی مد این اسپاین یک چیزم بزنه. اینه که آقایونی که تو بازار هستن خوب متوجه من هستن، من خیال میکنم این قاچاق میشه از اونجا و هشتن قصه هایی که در بنگلادش شد و اینها، و میگیم نه خودشون هم دست دارن، اصلا در بنگلادش هی لباس درست میکنن میفرستن کشورهای اسپانیا و ایتالیا و جاهای دیگه، اونا روش یه برچسب میزنن، مدین میزنن، میفروشن به اسم این. خب قدیما از چین و اسما جنسایی میمد که به اسم ژاپن، از نمیدونم کجا میمد به اسم کجا. آقایونی که بازار هستن خوب مثال و خوب بلد هستن، نمیخوام من زیاد بحث کنم. این گول زدنه دیگه، این یه گول زدن اقتصادیه، ولی امثال این زیاد و از اضعاف مضاعفه گول زدن‌های فرهنگیه، گول زدن‌های اجتماعیه، گول زدن‌های چه هست چه هست چه هست، شکل و سبک زندگیشون رو برای ما تحمیل کردن. من پارسال بود یه آماری شنیدم، هم در جمهوری اسلامی بعضی از رسانه‌های گروهی آمارو گفتن، هم غربی‌ها این پخش کردن، من عراق بودم، خیلی منو تکون داد. ما در یک سراشیبی قرار گرفتیم، خودمون خبر نداریم، دارن گولمون میزنن دیگه، صاف صاف گولمون میزنن. حالا شما در ظاهر میبینید بعضیا مثلا موهای سرشون رو هر روز با یه شکل رو درست میکنن، این لباس این ظاهرشه، اون واقعش بدتره. آماری که بود که بعضی از شهرهای بزرگ، 5 شهر بزرگ کشور ما، 30% جوانها رغبتی به ازدواج ندارن، بیشتر هم قسمت زنها. یعنی چی؟ یه دقیقه به جامعه منقرض میشه. اگه این حرکت ادامه پیدا کنه، جامعه میره سمت منقرض شدن. 3 روز قبل یک آماری برای بنده گفته شد که در لندن، در انگلستان، غالب بچه‌هایی که امسال دنیا اومدن ولد زنا بودن. روز اومد لندن نشسته بودن نوشته بودن غالبشون. آخه میدید غالب و همین امروز یا دیروز یا امروز نمیدونم، حالا دقیقا نمیدونم، فکر کنم همین امروز بود، اینا نشستن و به اصطلاح ازدواج همجنسا رو مشروعیت دادن در انگلستان، قبلا در فرانسه بود. اینا یعنی وقت اون حالت داره تراوش پیدا کنه، ما میاد این گول زدنه. مشکل بشر اینه که خودش هم گول میزنه. پس ما یه مشکل در برابر یه مشکلی هستیم و اون گول خوردن، گول زدن و خود گول زدن. حالا در آیه قرآن، آیه شما خوندید که انسان خودش گول میزنه، در سوره بقره یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، خودش داره گول میزنه. و عجیبه اگر ما دقت کنیم میبینیم شاید صدی، عرض کنم 75% 75% خلافهایی که ما میکنیم، گناهایی که میکنیم به همین دلیله. اول خود رو گول میزنیم، میگیم آ چطور میشه، من که چطور هستم، چی هستم، کم کم هی به خودش تلقین میکنه، شیطون هم کمکش میکنه، شیطونای درونی و برونی کمک میکنن، آخرش برای خودش به خودش اجازه میده که یک کار غلطی انجام بده، میره توی خود. یکی از چیزایی که حالا در ایران رسمی، در خارج خیلی رسمه، مطالبی که در دادگاه هست پخش میشه در بعضی از روزنامه‌ها، اینایی که جنایتکار هستن چرا جنایت کردن، میگن، حرف میزنن تو دادگاه‌ها، تو بازپرسی‌ها، میگن با چرا به اینجا متهی شدن، گاهی تو فیلم‌ها و اینا نقل میکنن، اما واقعا باید اینو آماری کنم، چرا مردم دزدی میکنن، چرا میکنن، گول میزنه خودشو، میره کم کم میفته توی منجلاب فساد و انحراف کلی. اینجاست که ما باید توجه داشته باشیم چه کنیم که گول نخوریم، خودمونم گول نزنیم. هر کاری یه ظاهری داره یه باطن. اینایی که ظاهر پسند هستن زیاد گول میخورن، اونایی که جدی هستن دقت میکنن، چشمشون چشم بصیرت، چشم دل، اونا گول نمیخورن. یا آقای هستن با زبون باز، هم کمیت زبونشون برن، گفتم چی گفت چی گفت چی گفت، هم یه رو بالاخره به قول امروزی ها مغز جو میزنه، میبرده یه طرفی. شما اولی که یه کسی داره زبون بازی میکنه زود ترمز بگیرید، در درون ترمز چیزی نگید ها، همگه این ممکنه با این زبون نرم و چرب و نرمش منو بخواد به یه جایی بفرسه. یه نکته است. رادیو تلویزیون، ما معنا نداره که بریم گوش کنیم یه برنامه ای رو متأثر بشیم بعدش بگیم این برنامه کی گفت شما زود گوش کنید؟ شما باید انتخاب کنید چه برنامه گوش میکنید، چه برنامه میبینید، چه کتابی میخونید. آخه این عمری که خدا به شما داده مفتی نیست و اگر بره بر نمیگرده، یک ساعتی هم بر نمیگرده. روایت داریم هر روز خدا روز زمان بانگ میده، صدا میده، یا ابن آدم انا یوم جدید و غدا علیک شهید، من امروز نوی هستم، فردای قیامت هم بر تو شهادت میدم. فقل فی خیرا و اعمل فی خیرا، در محیط من کار خوب بکن، گفتارت رفتارت هر خوب باشه. فانی لن اعود الیک الى یوم القیامه، من دیگه بر نمیگردم. امشب شب پنجشنبه، شب نهم ماه مبارک رمضان 1334، دیگه این بر نمیگرده، 35 بر میگرده، 36 بر میگرده، اما 34 بر نمیگرده، میره دیگه که میره. توجه بکنیم اینها رو، گول کسی نخوریم. کتاب میخونیم، پیش منبری میریم. بعضی ها شما منبری همون دم منزلمون یه حسینیه هست، اشکال نداره، ولی میتونید در تهران یا در هر شهری که هستید بگردید یه جایی که واقعا مفید باشه، زحمت بکشید برید یه مقدار. مثلا از آقایون واقعا ما رو خجالت میدن، از راه دور تشریف میارن اینجا. خب اونا انشاءالله که به اون حسن ظنی که دارن خدا ثواب بده بهشون، دور و نزدیک نداره، شما زحمت بکشه. یکی پیدا کنه که حرفش به درد بخوره، منبری، کتاب، روزنامه، تلویزیون، رادیو، همه این چیزا، همه اینا مسئول هستی. من استمع الى ناطق فقط عبده، و ان کان الناطق عن الله فقط عبد الله، و ان کان الناطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. الذين يجتنبون الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. سوره زمر بخونیم این آیات رو، دقت کنید، باید شما در برابر طاغوت سرپیچی کنید، مخالفت کنید، سرش انسان زیر نندازه بگه این طاغوت طاغوت باشه، نه، عبادت خدا رو بکنه، نه عبادت طاغوت، عبادت جبتو نکنه. این آیه قرآن میگه الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، ظاهرش به این میخوره که این طاغوت طاغوت فرهنگیه، نه فقط طاغوت سیاسیه، گاهی طاغوت فرهنگیه. پس ما باید ذره‌بین باشیم. حضرت فرمودن کونوا نقاد الکلام، یعنی شما باید صراف باشید. صراف یه دلار رو سرش میاره میگه آقا اینو من نمیگیرم. چرا؟ میگه این کلکیه، ببرید. صراف های قدیم دلار نبوده، اما همین نقره و طلا و اینا که بوده اونا میشناختن که این درسته یا غلطه. حضرت ما گفتن شما نقاط کلام باشید. من از شکر شما این آقا خوشم اومد، بی خود حرفشو ببین. لا تجسو الى کل داع مدعی، هر کسی اومد و یه پرچمی برداشت شما دنبال اون برید، نرید. چیکار کنیم یا ابن رسول الله؟ گفتن برید که پیدا بکنید که نگاه که به سیمای او میندازید اون شما رو یاد خدا میندازه، همین سیماش نور داشته باشه. پس باید ما اینقدر دقیق باشیم که نور ایمان رو در چهره افراد ببینیم. یذکرکم بالله رؤیته، دیگه چی؟ یزهدکم فی الدنیا عمله، یه جوری باشه خودش زاهد باشه شما رو به زهد، نه اینکه خودش ادعای زهد بکنه ولی آلوده دنیا باشه، فقط به شما بگه زاهد باشی. و یزید فی علم منطقه الاخره. پس باید ما از نظر افراد ارتباطاتمون همه کارمون گول نخوریم. بعضیا خودشونو گول میزنن. چطور خودشونو گول میزنن؟ تصمیم خودشو گرفته که این زنو بگیره، بعدش میره برای این که توجیه کنه، اول خودش توجیه میکنه، یعنی آقا این به درد تو نمیخوره، این به درد تو نمیخوره. یه خانم میومد پیش من گفت پسرش میگفت، گفت تو سپور خیابونا شدی؟ دیدم حرف قشنگی ده، یعنی زباله ها رو تو خیابونا جمع میکنی؟ زن باید بری بگیری که به دردت بخوره. اتفاقا هم زنشو گرفت، اصلا اون زنو طلاق داد. سفور خیابان اصلا نباید بشه. به من که حالا یه آشغالی تو خیابون هست، من باید برم آشغالو بگیرم؟ هرکی که مظهری داره به چه درد من میخوره؟ بعضیا در مسائل دیگه شون اینجوری هستن، تصمیم نگیرید اول کار، اول بگید من ارزیابی کنم، بعدش تصمیم بگیرید. بعد تصمیم خودشو گرفته میاد توجیه میکنه خودشو، مثل توجیه کی؟ عمر ابن سعد. گفتم ما گریزمون به کربلاست، چون که شماها این مطالب زیاد شنیدید، اما از این استفاده هم بکنید. خب میخواست بیاد ایران رو بگیره، خب ایران هم ایران بود. یکی از علمای گذشته عراق، خدا رحمتش کنه، شهید صدر، شهید صدر اول، شاگرداش یه روز جمع کرد، گفت آیون ما که میریم، شما ممکنه یه روزی به قدرت برسید، یادتون باشه دنیایی که هارون رشید دستش بود چه دنیایی بود؟ یک کشوری بود که امروز 50 تا کشورم به گردش نمیرسه. چون به ابرا میگفت شرقی غربی فعین ما تمطرین فعلی خراجو کی. به ابرا میگفت هر جای برو ببار، هر جای که باریدی بالاخره در مملکت من هست، مالیاتش به من میرسه. گفت هارون رشید اون دنیا رو عبادت کرد و حضرت موسی بن جعفر رو تو زندان انداخت. میترسم شما یه دنیاهایی که به این جهانی برسه عبادت کنید و این و اونو بکشید. اون آقایینی که اونجا نشسته بودن گریه کردن، نصیحتش خیلی اثر داشت، اما نمیدونم فقط همون اشک چشم بود یا نه. یک بعضی از اینها رو که من میشناسم به یه قدرت پوشالی رسیدن، به یه جایی رسیدن که هیچ ارزشی هم نداره، یه استاندار شده، یه وزیر شده، یه چه شده، همه ارزش ها رو گذاشته زیر باش. نه قدرت ها رو رشید، یه چیز حشل حفی که هیچ به درد نخوره. حالا یه کسی که امسان فرض کنیم جناب علی یه بار سنگین 200 کیلو روی گردتون بذارن، شما خوشحال میشین؟ کمر شکسته میشه تا آخر عمر. از این دنیا از آخرتش خدا میدونه چی میشه. دقت کنیم، گول نزنیم خودمون رو. افمن خدا اینجا میفرماید این که افمن زین له سوء عمله، عملی که بده بزکش کردن، ظاهرسازیش کردن، نماد براش درست کردن، استیکر رو بر چسب مد خارجی بهش دادن، اما این عمله ماهیتش که عوض نمیشه، ظاهرش عوض شد. یه قصه بگم، شاید این نیرنگ ها رو وقتی ذهنتون باشه، در انگلستان خونه زیاد اجاره میدن، آپارتمان اجاره میدن، مردم میان یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه میمونه اجاره میدن. در خونه پسندی هم خانوما سعیم هستن، این خانواده میرن اول شروع خانوم باید بپسنده. اینه که خونه اجاره میدن یا آپارتمان اجاره میدن، میرن اساسیه خونه اجاره میکنن از همسایه ها، از مغازه های خاصی هست، کوکسش میکنن، مبلهای خیلی قشنگ، لوسترای خیلی قشنگ، چه این میاد یهو میگیرتش این منظر. خانمه ها اون میگه اینا جزش نیست ها، من خونه خالی میدم. اما اون گولو خورد تموم شد. وقتی که خونه رو میخواد اجاره کنه رو برداشت، هیچی توش نیست، یه خونه یه بسه. اینا رو دقت کنید، زندگیتون رو صاحب سازی، ظاهر پسندی. المؤمن کیسون فطن، خیلی زیرکه، خیلی دقت داره تو کاراش. افمن زین له سوء عمله، حالا کی این عمل بد رو برای من تزیین میکنه و ظاهر سازی میکنه؟ چند تا هستن که شیطون هست، عرض کردم. عمر بن سعد لعنت الله علیه ملک ری رو انتخاب کرد، بعد خودش توجیه کرد، گفت یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و غل یدینی، میگن یه چیزای اون طرف خط هست، درسته درست نیست معلوم نیست. حالا اگرم درست باشه، ما قبل از اینکه بمیریم به دو سال میایم میریم، گفت گربه شد عابد و زاهد و مسلمان ها، میریم توی مسجد میشیم و عبادت میکنیم. مگه کی بهت میگه کی میخوای بمیریم؟ اون وضعی که بالاخره پیدا کرد. خیلی های تو زندگی اینجوری هستن، گول میزنه خودشو، یکی شیطون گول میزنه، یکی خود انسان گول میزنه، یکی دیگه هم دیگران گول میزنن. اما ما هستیم یک انسان ضعیف مستضعف، بخواد از تمام این گرداب گول زدنها خودشو خلاص بکنه، نجات بده. اینجاست که باید به خدا متأثر بشه. اللهم بصرنی بصیرتی و فقهنی فی الدین، باید فقیه هم بکن، دید من خوب باشه. اعنی علی نفسی کما انت الصالحین اعلم، بصرنی به عیوب نفسی. اینا کماله، اینا درسه، درس اساسی اینه، اون درس ها درس های ثانویه. گفتن که از طلبه های نجف اشرف میخواست بره کوفه و بخواد بره اون طرف آب، آب اون وقتا خیلی زیاد بود، آب فرات. یه قایقران یه دید، گفت منو اون طرف میره، گفت ها سوار شد. خاصی خورده با این تلطف بکنه و مزاح بکنه طلبه با این جوونه‌ای که حالا قایقبان بود، گفت نحوی چیزی بلد؟ گفت نه، نحمد که بلد بچه که من همکار همین بوده. گفت نص عمرک خساره، نیمه از عمرت تو از دست دادی. من به خدا اون شاکر شد. به وسط آب که رسید، این آب موج میزد، این قایق خیس کجراس میشد، یارو داد زد، گفت ای طلبه، ای شیخ، تعرف سباحه؟ بعدی چونو؟ گفت نه. گفت کل عمرک خساره. تو که بلندیسی شنو کنی همه عمرت از دست دادی. خیلی از اوقات ما تو همون نیمه عمر هستیم، اما اون یه عمر رو بهش توجه نداریم، یه چیزی یاد بگیریم که عمرمون رو خسارت نکنیم. زوی افمن زوین له سوء عمله فرآه حسنا، دیدش ظاهران قشنگه، ایسا خوبیه، خب این بهتره، یا اونی که حقیقت رو دید و فهمید و دقت کرد؟ این دیگه معلومه دیگه، خدا اون تیکش نگفته، معلومه کن بهتره. خب حالا اینجا توفیق خدا چه شد؟ اینجا دقت کن، خدا سبحان و تعالی میگه ما برای هر کسی یه مقدار نور دادیم، هر کسی، هر کسی که دنیا میاد تو این دنیا از هر جایی باشه در دلش یک نوری هست، نور عقل. اگر این آقا مؤمن شد وسیله اون نور، نورشو زیاد میکنه. اگر مؤمن نشد همون نوری هم که بیدادیم پس میگیریم. یخرجهم من الظلمات الى النور، یخرجهم من النور الى الظلمات، این دو تا حالت. اینجا خدا میفرماید این که فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، نکنه انسان کار بد، کارهای بد رو انقدر تداوم بش بده، هی شب جمعه بیاد، شب نیمه بیاد، شب قدر بیاد، هی بکیا الله بگه، هی استغفر الله بگه، هی بازم برگرده. خیلی دعای قشنگی، دعای مسجد زید در سهله، خیلی مسجد زید، مسجد سهله خیلی مسجد مهم. زید یکی از اصحاب بود، یه مسجد داره، یه دعای اونجا داره، تو اون دعا میگه فکم اتوب و کم اعوب، خدای چقدر توبه بکنم بازم برگرده. چند بار توبه کردیم، چند بار گفتیم بسه، چرا باز برگشتیم؟ اما آن لی ان استحی من ربی، آیا وقت اون نشده که من از خدا خجالت بکشم؟ محاسن سفید شد، عمر رفت، ضعیف شدیم، ناتوان شدیم، اشتعل الرأس شیبا وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا، هنوز هم متذکر نشدیم چقدر میخوایم از خدا، چقدر میخوایم عمر بگیریم. یه آیه هست تو همین سوره فاطر، فکر نمی کنم امسال به اون آیه برسیم، چه از سر آینده اگر خدا توفیق بده. اهل جهنم میگن که خدا یه مهلت دیگه به ما بده. خدا میفرماید انقدر به شما مهلت دادم که اگر کسی میخواست توبه بکنه این مهلت برای او کافی بود، یعنی دیگه پر شد. دقت کنید آقایان، اگر انسان به یک حدی میرسه، به اون حد که رسید دیگه خدا اون نوری هم که بهش داده ازش میگیره و میگذارتش به خودش، و طبعا این میره در راه گمراهی، تموم میشه، به اونجا نرسه آدم. زود جمع جور کنه خودشو، توبه کنه. و این مثالی بزنم، حالا نمیدونم من عرایزم چقدر مفهومه، ولی باید با مثالی خورده توضیح بیشتری بدم. میدونید انسان چطور میمیره؟ چطور انسان میمیره؟ چی میشه که مثلا کسی مریض میشه اون لحظه مرگ چیه؟ یه بحثی اساسا لحظه مرگ انسان اینه که یه سلولای در مغز انسان هست اسمش سلول مرگه. کار این سلولا اینه که فیوز دیدید وقتی خاموش میکنن، کارش اینه که این دکمه رو بزنه، مغز رو خاموش میکنه. خاموش کردن مغز دست اینه. وقتی که به یه حدی میرسه مرض انسان یا اینکه مشکلات انسان به هر جوری شده به عجلش میاد، اون دکمه رو میزنه، مغز خاموش میشه. مغز که خاموش شد بدن خاموش میشه. تمام. توجه دارید؟ این مرگ حقیقی اینه. حالا گاهی انسان در کار بد، اعوذ بالله، میره جلو یه جایی میرسه که دیگه خاموش میشه، دیگه این دلش خاموش میشه، و ران علی قلوبهم تو به علی قلوبهم تموم میشه. خیلی بد وضعیه. خود ما خودش دست ما رو بگیره. خدا میفرماید اینی که فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. بعدش خطاب میکنه پیغمبر، میگه پیغمبر اکرم یقینا این مجموعه بشری که در روی زمین هستن، در این کره زمین زندگی میکنن که حالا حدود 7000 میلیون هستن، اینا یه عدهشون اهل بهشت هستن، عدهشون اهل جهنم هستن، به انتخاب خودشون هم هست. فلا تذهب نفسک علیه محضرات، تو خیلی قصه اینا نخور، یه خودو تلف نکن، لعلک باقع عن نفسک ان لا یکون، فکر نکن تموم شد، اینا کارش اینه. عجیبه. خود خدا میگه من اونا رو گمراه کردم، تو هم پیغمبر من، دیگه فکر اونا رو نکن. حالا نمیدونم چطور شد این قصه یادم اومد عرض کنم، انشاءالله که مقدمه باشه فردا شب که شب جمعه است و کم کم داریم میریم سمت شبهای قدر، خدا توفیق بده. در یه لحظه اهل جهنم به جایی میرسن که اعوذ بالله اینا دیگه باید تو جهنم بمونن. یه عده اینا که جهنمی بودن و چند سالی، 1000 سال و 2000 سال و 300 هزار سال و 400 هزار سال موندن، تموم شده مدتی، اینا در میارن، بقیه که میمونن تموم میشه، اینا تا آخر باید میمونن. روایت داریم که اینا جهنم بسته میشه، خدا اینا رو دیگه فراموش میکنه. اعوذ بالله، فراموش خدا به این مفهوم نیست که فراموش میکنه، یعنی دیگه توجه هیچ وقت به اینا نمیشه و نام اینها هم از مخلوقات فراموش میشه، تو اون عذاب میمونن تا ابد. شایدم سر اینی که خدا غیر از این که اونها رو تعظیم میکنه، دیگه نام اونها رو از لیست موجودات بر میداره، کسی توجهی به اونها نداره، هیچ کسی دیگه یادش نیست، تمام میشه. لا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. نمیدونم حالا شب این مطلب رو عرض کنم نه، یعنی که ان الله علیم بما یصنعون، یکسبون یعنی یعملون، معلوم یصنعون یعنی که صنعت یعنی ساخت، صناعت یعنی ساخت یه چیزی، به ما یصنعون یعنی اینا افرادی هستن که اومدن یک ساختار غلطی رو در جامعه ایجاد کردن، نهادینه کردن کفر رو، نهادینه کردن ضلالت رو. اون اهل تابوت کیا هستن؟ اونایی هستن که نهادینه کردن ضلالت و کفر رو در تاریخ. من هود الیهود و نصر النصارا، اون که یهودی ها رو منحرف کرد، اونی که نصارا رو منحرف کرد و اونی که مسلمان ها رو منحرف کرد، اون اهل تابوته. من ندیدم معاویه اهل تابوت باشه، ولی من دیدم که منصور دوانقی اهل تابوته. اهل تابوت چرا؟ چون منحرف کرد، ساختار غلط کرد، خشت اول گرد نهاد معمار کرد، اون این کارو کرد. و البته قابیل هست و اون دو نفر و اون دو نفر دیگه و قاتل حضرت امیر سلام الله علیه و منصور دوانقی و قاتل حضرت حجت سلام الله، اینا اهل تابوت هست. چه اینا کاری غلط میکنن، خدایی نکرده، خدایی نکرده، افرادی هستن که خودش که غلط میکنه هیچ راه غلط را هم به دیگران تحمیل میکنه. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی ما را از این سرنوشته ها نجات میده، دست ما رو بگیره، بدیای خودمون رو به خودمون تلقین کنه، ایحاء کنه، بفهمیم، کسی پیدا کنیم که دست ما رو بگیره تو این دنیا و ما رو از شفاعت محمد و آل محمد محروم نکنه ان شاء الله. صلی الله علی محمد.